بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا عده مطلقه و من الحقت بها، مثل اون کسی که نکاح فسخ شده یا منفسخ شده نکاحش، یا عده متعه یا عده گذشتن زمان متعه که در مسئله قبلی همه ملحقات بیان شده، بحث در این بود که عده مطلقه حامل و من الحقت بها آیا وضع حمل است به ما هو و منحصرن، یا وضع حمل است به ما هو احدی فردی العده و به ما هو اقرب الاجلین. گفته شد که مخالف صدوق است و ابن حمزه و برمیاد که غیر اینها هم مخالف بوده. استدلالی هم که برای اینها شده، برای حرف صدوق و ابن حمزه، به روایت ابی الصباح، صحیحه ابی بصیر، صحیحه حلبی که روایتاش دیروز خونده شد. اشکالی که در روایت ابی الصباح شده ضعف سند به اشتراک محمد ابن فضیل بین ثقه و غیر ثقه. به دو صحیحه اشکال شده که این جمله معلوم نیست جمله حالیه است یا جمله مستأنفه، لعل این یه جمله مستأنفه است و بیان یک خصوصیت است. صحیحه که میگد و عدتها وضع الحمل و هو اقرب الاجلین، یه خصوصیتی برای وضع حمل بیان میکند که بله این وضع حمل ممکن است اقرب الاجلین باشد، گاهی اقرب الاجلین است. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این اشکال را قبول نفرموده و مال الى تقویت قول صدوق و ابن حمزه، بلکه قوا از نظر استدلال مال الى تقویت قول صدوق و ابن حمزه من حیث الاستدلال. حالا من عبارت جواهری میخونم، جلد 32 صفحه 253. هازا یعنی استدلال اونا رو نقل میکنه، بعد میگه ولکن الانصاف عدم و خلو قوله من قوه، یعنی قول صدوق، ضرورت کونه مقتضی جمع بین الادله کتابا و سنتا، از من ما دل على اعتداد المطلقه بالثلاثه و من ما دل على اعتداد الحامل مطلقتن کانت او غیرها بالوضع. میگه یه عده میگه مطلقه سه ما باید عده نگه دارد، سه قور باید عده نگه دارد، چه حامل باشد چه حامل نباشد. یه عده میگه حامل عدهش به وضع حمله، چه مطلقه باشد چه مطلقه نباشد. فیکون و ایهما سبب یحصلو به الاعتداد، هر کدوم جلوتر آمد عده با او حاصل می شود. نه و ما سمعته فی السلاست اشهر و الاغرا بعد القنط به عدم احتمال کون کل من هما عدتون فی الطلاق که یتوجه الاعتداد حین از این به ابعده ما. ما یقین داریم که نمیخواد بگد هر یک باید تحقق پیدا کند تا شما بگید حتما باید ابعد الاجلین باشه، اینو یقین داریم نیستش. و اما صحیحان فالمراد منهما صحیح ابی بصیر و حلبی، فالمراد منهما الاعتداد بالوضع، وضع هم حال کونهی اقرب الاجلین، فالجملت حالیه، در حالتی که اینجور باشد، حالی که اقرب باشد این عده است، پس اگر اقرب نباشد عده نیستش. معنای جمله حالیه اینه. فیوافقان الخبر الاول، یعنی خبر ابی الصباح، بل جعلها مستأنفه لا حاصل له، بگی و هو اقرب العجلین، یه ضرورتی رو داره بیان میکنه، یه خصوصیت رو داره بیان میکنه. این لا حاصل له ضرورت کون الموجود فی الخارج منه کل من الاقرب و الابعد. این ماله وضع حملی، وضع هم میتونه اقرب باشه میتونه ابعد، ثلاثه میتونه اقرب باشد میتونه ابعد باشه. پس این چه خصوصیتیه که ذکرش میکنه؟ یه خصوصیتی را ذکر کرده که مختص به وضع حملیست. این اصلا خلاف ظاهره و فاسد. بلیوم که نلقنت به فساد ارادت ذالک منهما، جمله استینافیه بگیری فاسده. و که انهازاه و الذی دعا المتأخرین الال اتناب به فساد قول صدوق رحمه الله و انه فی غایت الضعف. اینا جمله رو مستأنفه گرفتن، بعد مفصل به شیخ صدوق حمله کردن، گفتن شیخ صدوق حرفش فاسده و در غایت ضعفه. الا ان الانصاف خلافه، انصاف خلافشه که نه قول صدوق به این مرتبه از ضعف نیست، بلکه اونور ممکنه به این مرتبه از ضعف باشد، چون جمله حالیه درسته، جمله مستنفه فاسده و خلاف ظاهر. بل ان کان منشأ الشهره، شهره بین اصحاب هم همین توهم فاسد از صحیحین باشد، کان قولهم به مکانت من الضعف، قول مشهور به مکان الضعف. ضرورت عدم المعار، ضرورت عدم المعارض الا اطلاقاتم لا تصلح مقابلتا للتصریح المصرح به فی المعتبر من النصوص المتعدده فتأمل جیدا. یه سری اطلاقات شما دارید، میگه عدت الحامل وضع الحمل، این اطلاقات اومده تقیید خورده عدت الحامل وضع الحمل اذا کان اقرب العجلین. اطلاقات با صراحت روایات معتبره قابل معارضه نیست. پس مال صاحب جواهر الى تقویت قول صدوق، اگر نگیم تقویت کرده قول صدوق را، بله فقط آخرش فرموده فتعمل جیدا. این دفاعیه که صاحب جواهر از شیخ صدوق نموده، لکن کلام صاحب جواهر مخدوشه و فیه این که ایشون میفرماد روایات و ادله دو دسته است. ببینید کون مقتضا کون الجمع بین الادله کتابا و سنتا از منها ما دل على اعتداد المطلقه بالثلاثه و منها ما دل على اعتداد الحامل مطلقه کانت او غیرها بالوزن. یه اشکال اینه که ما این دو دست روایات اینجوری نداریم که یه عده بگد المطلقه تعتد و سلاسن، اما از ذات قور یا غیر ذات قور. یه دم بیاد بگد حامل تعتد و سلاسن، چه مطلقه چه غیر مطلقه. تا شما بگید اینا دو دست عمومات هن، دو تا عده قرار دادیم. توجه بفرمایید، فیه که ما دو دست روایات اینجور نداریم. تمام روایات حامل مال مطلقه است، کما اینکه تمام روایات ثلاثه مال مطلقه است، روایات حامل هم که تماما در این باب نه بیان شده، تمام اینا هم مال مطلقه است. ببینید اولین روایت در باب نه از ابواب عدد، باب نه از ابواب عدد، چه میفرمودی آقا طیبی شما؟ خیلی ببینید، روایت اول صحیحه زراره، یک باب نه، طلاق الحامل واحده فعضا ارزعت ما وزعت ما فی بطنها وقت بانتمه. دو، هر صحیحه ابی بصیر، قال ابو عبدالله علیه السلام طلاق الحامل الحبلا واحده و اجلها انتزع حملها و هو اقرب العجلین. سه، با صلاح تا آخر تمام روایات حامل مثل تمام روایات، تمام روایاتی که میگه عده به وضع حمله مال مطلق است، کما این همه روایاتی که میگه عده به ثلاثه است مال مطلق است. اینکه ایشون روایات حامل را فرموده مطلق است از حیث مطلقه و غیر و اونا را فرموده است که مال مطلقه است، نه ما روایات اینجوری نداریم. اما آیه شهازا من که آیه شریفم در روایت تبرسی در مرسله تبرسی تفسیر شده به مطلقات، هازا من که آیم نوی تفسیر شده در مرسله تبرسی به مطلقات، نوی باب نو فضل ابن حسن تبرسی فی مجمع البیان فی قوله تعالی و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن قال هی فی المطلقات خاصه و هو المروی عن ائمتنا سلام الله علیهم. این آیه اینجوری، این یه شبهه به فرمایشون و فیه اولا که ما روایات دو دسته اینجوری نداریم. پس هر نوبت دوم کرد نگوتیم اینو وارده، یعنی خب اولا وارده. خب ببینید ضرورت اجازه بفرمایید ضرورت کونه مقتضی الجمع بین الادله کتابا و سنتا از من الادله ما دل على اعتداد المطلقه بالثلاثه و من الادله ما دل على اعتداد الحامل، یعنی نظر در یکی از این یکی از اون میخواد بگیره اون روایاتش چی؟ میگم روایاتش چگونه جمع میشه؟ دو دست روایات رو چه کنیم؟ دو دست روایاتی کرد و این بعید اینجور عنایتی باشه. نه نه، این ادله کل واحد واحد رو میخواد بگه، کتابا و سنتا قبول دارم. این ادله کل پاورقی رو اگر میگی نه و من پاورقی اشتباه نکرده و ادله رو میخواد بگه، کتاب و سنت رو میخواد بگه، توجه بفرمایید. نه اشکال شبهه وارده. و فیه اولا، حالا و ثانیا در باب روایات و آیات ظاهر کتاب و سنت مقابله است، ظاهر کتاب و سنت مقابله است. مثلا در کتاب میگه اون کسی که ذات قرع است عدش اقراه، اون که ذات حمل عدش وضع حمله. در سوره طلاق عدت الاقرا را به قرع دانسته، عدت الحامل را در زیلش به وضع حمل. روایات اینجوری روایات، یه عده میگه المطلقتو تعتد و ثلاثه و الحاملو تعتد و به وضع الحمل. ظاهر ادله، ظاهر کتاب مقابله است، ظاهر سنت مقابله است و مقابله دلیل بر اینه که هر کدام عده خاصن، نه اینکه هر دو عده برای همه است تا شما بیاید استفاده کنید ابعد اقرب اجل این را. و ثالثاً اصلا روایات در همه مثل همه، روایات و آیات همه مثل همه، همه مال مطلقه رو دارد میگه، منتها غیر مطلقه بهش ملحق شده است و الا متوفا رو نمیگه. مطلقه و من الحقه بها اونا دیگه بهش ملحق شده. اون هر یه عده میگه مطلقه تعتد دو ثلاثه، یه عده میگه مطلقه حامل تعتد دو به وضع حمل، اما اخصه مطلقا. پس اولا روایات اینجور نیستن که ایشون میفرماد، ثانیا مقابله قرینه برینه کلون لهو عدتون خاصه، ثالثا میگیم روایات مطلقا و مقید مطلق به وسیله مقید تقیید میشه. این ماله سه تا شبه در اینجا. و رابعا اینی که میفرماد این دو تا صحیح هم، مراد جمله مستعنفه نیست، چون جمله مستعنفه فاسده، بلکه جمله جمله حالیه است. ما عرض میکنیم بله جمله جمله حالیه است، اما اقرب الاجلین را نسبت به اقرا باید حساب کرد، نه نسبت به اشهور. فانه الاصل فی العده، این که میفرماد عدش وضع حملش سیعه حلبی طلاق الحبلا واحده و اجلها انتزع حملها و هو اقرب الاجلین، یعنی اقرب الاجلین به نسبه به اقرا. حامل عدهش وضع حملشه در حالتی که این وضع حمل به این قید که این وضع حمل اقرب عجلین است، این قید رو داره بهش میزند که این اقرب عجلینه، یعنی اقرب است از سه حیز و سه تو. حالا این قید یا قید دائمی است یا قید قالبی. اگر شما گفتید حامل عادت نمی شود القید دائمی جون، اگر گفتید حامل عادت می شود القید غالبی جون، تقیید به اقرب العجلین شما نبرید سراغ اشهر، میگد عده اقرب العجلین است و حال اون عده از حمله و حال اون که این از اقران دیفتره. منتها این قید دائمی یون، اگه گفتی زن حامله حیض نمیشه، چون اول باید وضع حمل بکنه، بعد یه مدت ها طول میکشه تا سلاست قروح حاصل بشه، پس همیشه وضع حمل اقربه. اگه گفتید نه زن حامله میتوند چی بشه، میتونه حامل بشه، این قید یکونو قیدن غالبی یا لذکر قید. فایده قید چیه؟ فایده این تقیید چیه؟ و فایده تقیید تثبیت مطلب است در ذهن طرف. فایده تثبیته، برای این که وقتی بگیم وضع حمل نزدیکتر زودتر عده تمام می شود، این مطلب در ذهن طرف جا می افته که این یه عده کمتریه و زودتر عده تموم می شه. فایدهش بیان تثبیت مطلب در ذهن سامه است. این که گفتن حامل عدهش به وضع حمله برای این که این زودتر تموم میشد، زودتر از سه تا قرعه تمام میشد، برای این که اگه گفتید حامله نمیشد اول باید وضع حمل بشد، حامله عادت نمیشه، اول باید وضع حمل بکنه، بعد یه مدتی بگذرد، مثلا اگه در دوران شیرداری هم حامله نشد، پس همیشه این جلوتر. اگه گفتید غالبه، غالب اینجوریه، فائده در ذکر تثبیت مطلب است، استیناس است، فقط فایدهش اینه، خواسته استیناس کنه در ذهن طرف، مطلب ها در ذهن طرف جا بیاندازد. اما اینکه شما بیاید اقرب العجلین را حتی شامل اشهر هم بگیرید، نخیر، اشهر عده بدلیست، اصل در عده اقرائه. و اما این شبهه ای که بعضی از آیون داشتن تو مباحث و از مباحث آمدن فرمودن که جواب بدیم از صاحب جواهر، بگیم این قید ذکر شده برای رفع یک توهم. توهم اینه که چجور مدت کم عده است، چجور یه ساعت و دو ساعت و ده ساعت و وضع حمل پنج ساعت عده است. این آمده برای رفع این توهم، میگه یه ساعت بعد از وضع حمل عده عده است، بیشترم طول بکشه، کمتر از سه ماه هم باشه بازم وضع حمل عده است. میخواد رفع کند استبعاد این که چجور عده کم است، کمتر از ثلاثت اشهر است، اما نسبت به زیادیش دیگه نظر ندارد. پس قید اقرب العجلین در این دو تا صحیحه برای رفع استبعاد قلت عده است در وضع حمل، اون جای تعجب و استبعاد بوده، جای استعجاب بوده، برای رفع این استعجاب که چجور میشه یه ساعت زنه از عده درات، با وضع حمل از عده درات، دو ماه از عده درات، این برای این جهت فرمودن بله در حالت این که اقرب العجلین از عده در میاد، اومد قید برای رفع استعجاب دیگه مفهوم ندارد، مثل وصف در مورد ابتلا، وصف برای رفع، برای سوال، برای جواب سوال. صاحب معالم فرموده دیگه اگر قید برای تقیید در حکم نباشد، برای ابتلا، برای سوال، برای عنایت خاصه، اونجا مفهوم ندارد. بگیم این قید در دو صحیحه ابی بصیر برای رفع استعجاب و استبعاد قلت عده است، مؤید است این معنا، تأیید فرمودن این معنا را به دو تا جهتی که در روایات هست. یکی به این جهت که در صحیحه چی داره؟ در صحیحه زراره داره، یک باب نه، فعضا وضعت ما فی بطنها فقط بانت من، بینونت را با قد با فا با جمله ماضی آورده. این داره تأکید میکنه. این جمله که میگه فقط بانت من، با قد آورده، با فا آورده، با جمله ماضی آورده، اینا بر اینه که میخواد همین استعجاب را رفع کنه. تو خیال نکنی که تا وضع هم کرده هنوز سه ماه یا کمتر از سه ماه چه جور عده تموم میشه. این تأکید با قد با فا با جمله ماضی برای رفع این استبعاده و جا انداختن مطلب در ذهن طرف. این یه مؤید. مؤید دوم، آقایون میفرمودن که در اون روایت دارد که در صحیحه زرار موثقه زراره هفته همین باب، قال اذا طلقت المرأة، نبی جعفر علیه السلام، قال اذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها ان تزع حملها وان وزعت من ساعتها. این که عنایت به ساعت داره معلوم میشد استعجاب از قلت مده بوده، نسبت به کسرت اصلا نظری ندارد. و اما ما یقال، این که آیون ممکنه به فکرشون آمده باشه، چند نفر از دوستان آمدن دنبال کردن این مسئله را، این تمام نیست. برای این که وجهی برای استعجاب نیست، لعدم الوجه للاستعجاب، لا فتوان ولا اعتبارن ولا روایتن. اصلا این همین جوریه، این فقه پویاست، همین جوری بهش بکشیم بگیم. این رجمن بالغیبه، این دل خوش کنه که خودمونه، ولا نه از نظر فتوا این منشأ دارد، نه از نظر اعتبار منشأ دارد، نه از نظر روایات. لا منشأ لهذا الاستعجاب، لا فتوا، لا اعتبارا، لا روایت. اما فتوا، برای اینکه اجماع علمای اسلام قائم است بر اینکه عده به وضع حمل، هیچ کس از فقها نیومده بگه وضع حمل اگر کمتر شد، علما عامه و علما شیعه غیر از حالا صدوق کار ندارن به صدوق، اونا درایت گفتند، روایت، اونا استنادشون روایات بوده. کسی از علما اسلام در زمان صدور روایات قائل نبوده به این معنا، از علما عامه کسی قائل نبوده. اجمع علماء الاسلام من العامه والخاصه الا صدوق ابن ابي حمزه که عرض کردم، اینا اجماع دارن بر اینکه وضع حمل عده است ولو کم هم باشد. آیه شریفه هم همینا میگه، آیه شریفه میگه و اولوات الاحمال اجلهن ان یزن حملهن. اگر از علماء عامه کسی اومده بود این احتمال رو بدهد که بله وضع حمل اگر کمتر از سه ماه شد عده است، سه ماه کمتر از وضع حمل شد عده است، اگر کسی از علما عده این احتمال رو داده بود که چطور میشه مثلا کم عده باشه، این احتمال از علما عامه بود چطور میشه و کم عده باشه و باید ابعد الاجلین عده باشه، اگر کسی از علما اسلام احتمال ابعد الاجلین داده بود، ما میگفتیم که بله استعجاب کردن چجور مدت کوتاه، کمتر از سه ماه، پس باید سه ماه باشه. هیچ کسی این احتمال رو نداد، همه گفتن وضع حمل عده است، هیچ شبهی هم در ابعد احتمال اینکه ابعد عده باشد نیست. این از نظر فتوا. از نظر روای، از نظر اعتبار هم، اصل عده برای چیه؟ حکمت عده چیه؟ عدم اختلاط میاه و حفظ انصاب. ایو طریق اولا من لاستبراء الرحم من وضع الحمل، چه طریقی بهتر است برای استبراء رحم از وضع حمل که آدم استعجاب کند؟ حکمت عده استبراء رحم است، حفظ الانصاب و عدم تحرز از اختلاط مياه، اختلاط انصاب و مياه. و وضع الحمله اولا فی ذلک و لا طریق اولا من، این اصلا طریق یقینیه، باقی دیگه طریق مشکوکه. چطور آدم استعجاب میکنه؟ چجور میشه کسی استعجاب کند؟ مگر فقهای کویا چجور میشود کسی استعجاب کند عده‌ای که برای استبراء رحمه بگه نه با وضع حمل نشده، هنوی مدت دیگه باید چیکار کنه؟ این استعجاب ندارد، خلافش استعجاب دارد. اگر کسی بگد وضع حمل شده و بازم باید بموند، میگن آقا دیگه چی بموند؟ خب رحم که استبراء پیدا کرد دیگه، گلاب میخواد بره کاشان، این دیگه چی میخواد؟ نگیم مرگ، ما میگفتیم مرگ، گفتن بگید گلاب، گلاب میخواد بره کاشان، این دیگه چی میخواد؟ پس استعجاب از نظر اعتبار هم نیستش. بفرمایید. لا دیگه حرف بزنی خیلی هو میشی. بفرمایید بفرمایید. بله اگه عبادت باشه. بله
این چون رجوع مثلا یکی هسته شوهرم باید رجوع کنه، روایت هشتم
میرسم روایات را روایات میرسم خاتم میرسم دیگه میگم میرسم خاتم میرسم به روایات. چی میخواد بگه؟ خب همون میگه میرسم بهش، میگم علام ابنای شما من میرسم دیگه، من حالا همه اون روایات میرسم. شو اجازه بفرمایید، من حالا اعتبار خودمون اعتبار قطع نظر روایات دارم عرض میکنم، اصلا عده برای استبراء رحمه ایو طریق اولا برای عده؟ ممکنه ببینید، ممکنه منشه آقای بزرگوار، من نمیگم تعبد این نیست، هم دخول موجب عده است هم افراغ المنی، من که نمیگم نمیشود، میگم آیا تعجب آور است تو جامعه اسلامی که بگیم وضع حمل عده است برای مطلقه؟ گوش بدید، بنابراین وجهی برای استعجاب از نظر اعتبارم ندارد، حکمت استبراء رحمه و وضع هم طریق یقینی برای استبراء رحم ولا طریق اولامه، فکیفه یستبعد و یستعجب المسلم از اینکه چرا عدش تموم شده هم یه چند روزی که صبر کند. و اما از نظر روایات، این روایات که دارد از ساعت چی شده یا خاطب من الخطاب که ایشون می‌فرماد، این روایات ناظر به حرف بعضی از علماء عامه است، ناظر به حرف بعضی از علماء عامه است. بعضی از علماء عامه گفتن عده با وضع حمل تموم نمیشد، با وضع حمل و پاک شدن از نفاس. مغنی را مراد، مغنی ابن قدامه را مراجع بفرمایید، گفتن عده با وضع حمله و با پاک شدن از نفاس، یعنی چند روزم باید صبر کنه تا حالت نفساش تمام بشه. این روایت که میگه فَإِذَا وَزَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا سَيَأْتِي زُرَارَة فَقَدْ بَانَتْ مِنْ با قد میاره، با فا میاره، با بانت میاره، این رفع اون توهمه که خیال نکنی بعد از وضع حمل هنوز منتظر نفاس هم باید بود. اِذَا وَزَعَتْ حَمْلَهَا بَانَتْ مِنْ انتظار نفاس نکش، این رفع اون توهمه. یا سَيَأْتِي مُوَسَّقَةَ زُرَارَة که گفت فأجلها ان تزع حملها و این وضعت من ساعتها، همین الان که وضع هم کرد تو دیگه نگو حالا صبر کنیم ببینیم نفاسشون تموم بشه، بلا فاصله که وضع حمل کرد این زن بانت من. یا روایت خاطب کدوم است که شما میفرمودید نوی همین با هشت این با طلاق الحبلا واحده و این شاعر راجعها قبل ان تزع، نه تزع و تطهر، قبل ان تزع، فإن وزعت قبل ان یراجعها فقد بانت من و هو خاطب من الخطاب ولا ينتظر طهر از نفاس را. تمام این روایات که عنایت داره که به محض وضع هم قصه حل می شود، این ناظر به حرف بعض از علماء عامه است که بعض از علماء عامه گفتن نه وضع هم و نفاس اینا هم ناظر به اونه. پس بنابراین استعجاب نه از نظر روایات، نه از نظر چی عرض کردم اول؟ نه سه جهت عرض کردم، لا فتلن، لا فتلن ولا اعتبارن ولا روایتن، این استعجاب هیچ وجهی ندارد، نه از باب فتوا، نه از باب اعتبار، نه از باب روایت. وقتی هیچ وجه ندارد، مثل اینه که ما اینجا نشستیم باشیم یه دفعه هممون از اینجا فرار کنیم، بگیم احتمال میدیم ما هممون جن باشیم. خب این که احتمال بدیم هممون جن باشیم نمیشه سبب بشه ما باشیم فرار کنیم، چون هیچ منشأی برای جن بودنمون نیست. مگه جنگیر باشیم؟ بفرمایید. حالا زهره برایشون که نفاسه، حالا نمیدونم، اونو من نگاه نکردم، حالا بعد خدمتون هست. این تمام کلام در این جد. پس بنابراین تقویت صاحب جواهر تمام نیست، اون قید مربوطه به اقربیت از حیث حیز درستم هست، یا قیدون غالبیون یا قیدون دائمیون. یعنی چه؟ حالا اجازه فرمایید، اون مسئله خیلی فرق نمی‌کنه. اجازه فرمایید. ثم شیخ صدوق و ابن حمزه ازشون نقل شده که گفتن معیار اقرب العجلین، همونی که عرض کردیم، لکن اگر وضع حمل قبل از تمامیت اشهر بود، اگر وضع حمل قبل از تمامیت اشهر بود، اینجا این مرد نمیتونه زن را رجوع کند، از حیث رجوع مرد طلاق طلاق باین، مدت رجوع تمام شده، لکن نمیتونه ازدواج کنه تا سه ماه هم تمام بشه. اینا فرمودن به اقرب العجلین تتم العده من اذا کان بالوضع، اقرب العجلین اگر وضع بود تتم العده از حیث رجوع زوج، زوج دیگه نمیتونه رجوع کنه، اما زنم نمیتونه شوهر کنه، زنم باید صبر کنه تا شما تمام بشه. این تفصیل هم لا وجهه، نه این تفصیل هم وجهی نداره. و صاحب حدائق میفرماد ما روایتی که بر این تفصیل دلالت کند، حرفشون جواهر نکرده، همه نکردن که بگیم از حیث رجوع زوج عده تمام شده، از حیث شوهر کردن عده تمام نه، نمیتونه شوهر کنه، شوهر بعدی نمیتونه انتخاب کنه، شوهر قبلی هم نمیتونه رجوع کنه. تفصیل در انقضاء عده در اقرب العجلین به این نه، اینم خودش دلیلی ندارد و تفصیل غیر بلا دلیل. این تمام کلام در این جهت مسئله. بحث بعدی اینه که فرق نیست در این وضع حمل بین این که حمل ناقص باشد یا حمل تام باشد، لا فرق در وضع حمل. بفرمون. چون میدونی چرا با فشاری میکنه؟ چون آقای صدوقی که در یزده از نواده های شیخ صدوقه، ایشون صد یزدیه، خیلی با فشاری میکنه. خب بفرم بفرم. خب بفرم. اون که بله، اون راجب دو قلوه، دو قلوه، دو قلو، بله در دو قلو اینجور، دو قلوه رفتی به حرف شیخ صدوق، نه اون دو قلوه، بله دو قلو ما هم همینه میگه. توجه بفرمایید، این اصل مطلب. پس من دوباره عبارت رو بخونم، عبارت متن را. المطلقه و من الحقت بها، که این من الحقت بها در قبل بیان شده، مثل فسخ، مثل انفساخ، مثل انقضاء مدت متعه، مثل هبه متعه، در همون مسئله قبلی ملحقات بیان شد. المطلقه و من الحقت بها ان کانت حاملا فعدتها مدت حملها، این گفتیم اجماعیست و گیری هم درش نیست، منتها بحثر این بود که منحصر است یا به صورت اقرب، مشهور اینه که منحصر، ما هم همین اختیار کردیم. و تنقضی به انتزع ولو بعد طلاق بلا فصل، به محض این که وضع حمل شد، این تأکید مطلبه، به محض این که وضع حمل شد تمام می شود بلا فصل، قضاءً لإطلاق روایات إطلاق ادله و لروایات خاصه، قول ولو من ساعه، همون موثقه زراره، ولو من ساعه، سواء کان تام من او غیر تام، چه تمام الخلقه باشد چه ناقص الخلقه باشد، قضا اند اطلاق ادله، این بحثی ندارد لاطلاق ادله. ولو کان مزغتن او علقتن این تحقق انه حملون، در مزغه یا در علقه خونه بسته شده، اگر مسلم شد که این خونه بسته شده حمله، در اونجا هم باز وضعش موجب عده است قضاءً لاطلاق ادله و لروایت خاصه. روایت خاصه در باب 12 از ابواب عدت، باب 12 از ابواب عدت 11. حالا ببینید صفحه چند اگه 11 است؟ 421 بله درست. صحیح موثقه عبدالرحمن ابن حجاج، محمد ابن یعقوب، ان حمید ابن زیاد نینوی، ان حسن ابن سماعه فتحی مذهب، ان حسین ابن هاشم ثقه و محمد ابن زیاد، ان عبدالرحمن ابن حجاج ثقه. روایت موثقه است به اعتبار حسن ابن سماعه. ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الحبلا اذا طلقها زوجها فوضعت سقطن تم اولم یتم او وضعته مزغتا فقال کل شیء یستبین انه حمل تم اولم یتم فقد انقضت عدتها و انکان مزغتا. این روایت بر هر دوتا فرع دلالت میکنه، تام من او غیر تام، ولو کان مزغتا او علقه انت حقق انه حمل، هر دو تا فرع، هم برای اطلاق ادله هم برای موثقه عبدالرحمن حجاج. پس هم روایات عامه دلالت میکنه هم روایت خاصه. این کلامی درش نیست، بحثی در این جهت نیست. انما الکلام والخلاف در نطفه است، اون هم نطفه ای که منشأ برای انسانه، نطفه مستقر در رحم که منشأ برای پیدایش انسان است. آیا وضع او هم موجب تمامیت عده است یا وضع او موجب تمامیت عده نیست؟ انما الکلام والخلاف فی النطفه المستقره فی الرحم التي تكون منشأ للانسان و مبدأ للانسان، بحیث که اگر کسی سقط کند باید دیه بپردازد، دیه نطفه که منشأ آدمیه، و الا اگر منشأ نباشد اجماعی است که موجب وضعش موجب عده نیست. اما اگر منشأ باشد محل کلامه. بعضی ها خواستن بگن اگر منشأ باشد وضعش موجب عده است، بعضی ها خواستن بگن نه، اگر منشأ باشه وضعش موجب عده نیست. و ظاهر اینه که نزاع لفظی است و موضوعی. نزا در اینه که حمل صدق می کند بر نطفه یا نه. و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن، این زن که نطفه در رحمش منعقد شده اختلاف پیدا شده است، آیا این اولات الاحمال است یا این اولات الاحمال نیستش؟ منشأ اینه که آیا صدق می کند یا صدق نمی کنه. این دیگه بستگی داره به نظر شما از عرف، اما به نظر میاد نطفه هم که مستقر در رحم است اولات الاحمال شاملش بشود. اگر هم شاملش نشود، جرأت می کنیم بگیم با الغای خصوصیت فرقی بین این نطفه و بین مزغه یا بین نطفه و بین علقه نیستش. علقه هنو بچه نشده، یه چی که خونه بسته است. چطور در علقه شما فرمودید وضعش موجب تمامیت عده است؟ این نطفه‌ای که مخلوط شده نطفه مرد و زن در رحم مستقر شده، مانع از حیض شده، با القاء خصوصیت میگیم فرقی بین او و بین علقه نیستش. او یه چی که خونه، این یه چی که منیه، ولی هر دو هنو بچه نیستندشون. پس نه 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 نه، چهلومی که چه تعلقه بشه، توجه ببرمونه، چهلومی که چه تعلقه بشه، توجه کنی. پس یک جمله کلی این که ظاهر این اختلاف حکمی نیست، توجه کنید، اختلاف حکمی نیست، اختلاف موضوعیه. اگر اونایی که گفتن عده باش تمام میشود وضعش موجب تمامیت عده است، اینو حمل دونستن. اونایی که گفتن تمام نمیشود اینو حمل نمیدانن و به نظر ما حمل هست. اگر هم حمل نباشد موجب تمامیت عده است، از باب القاء خصوصیت بین نطفه و بین علقه و بین نطفه‌ای که منشأ پیدایش انسان. لا یقال اون چه تو گفتی اجتهاد فی مقابل النص ولی اختلاف فقهیه. ما گفتیم اختلاف فقهی نیست، اختلاف عرفیه، اختلاف موضوعیه. لا یقال ما ذکرته اجتهاد فی مقابل النص ولی اختلاف فقهی، اختلاف مال فقاهت نال موضوع و فهم عرفی. و ذالک لموثقه عبدالرحمن ابن حجاج. ففی موثقه عبدالرحمن اینجوری دارد: سائل از حبلا سوال کرد، اذا طلقها زوجها فوزعت سفتن تم اولم یتم او وزعت مزغتن، فقال کل شیء یستبین انه حمل تم اولم یتم فقد انقضت عدتها و این کان مزغتن. حد اقل را چی قرار داد؟ مزغه قرار داد، یعنی نطفه فایده ای نداره. این اشکال خوبیه. اون که تو گفتی اجتهاد در مقابل نفس، مثلا اختلاف فقهیه. موثقه عبدالرحمن حد اقل را مزغه قرار داده، با اینکه قبل از مزغه چی هستش؟ نطفه هستش و علقه هستش، آمده مزغه قرارش داده و این کان مزغتن، پس معلوم میشه نطفه به درد نمیخوره. این لا یقال. لن او یقال، اولا اینجا تعارض بین کبرای کلی و مصداق است، تعارض است بین ممثل و مثال، بین کبرای کلی و بین مصداق. کبرای کلی اینه کل شیء یستبین انه حملون تم اولم یتم فقد انقضت عدتها. این کبرای کلی، نطفه رو میگیره، علقه رو میگیره، مزغه رو، همه چیز رو میگیره. این میگه از نطفه به بعد. مثال که میزند نطفه را ردش میکنه و این کان مزغتن. پس بین ممثل و بین مثال تعارض است. ممثل حتی نطفه را هم شامل میشود، مثال نطفه را شامل نمیشه. این یک شبهه. و ثانیاً نقض به علقه، اینجا علقه را که نگفته که، با اینکه علقه دیگه ظاهراً فتوای اصحاب بر این است که اذا کان حملن ثبت انه حملون، این مثل تمام الخلقه میمونه و وضعش موجب عده است. اینم شبهه دوم. اشکال سوم که عمده در قضیه است، این که مزغه را که ذکر کرده برای اینکه در کلام سائل آمده، قیدیت ندارد. صاحب معالم به ما یاد داده اگر قیدی از باب ذکر در سؤال آمد، قیدی از باب ابتلا آمد، قیدی از باب عنایت خاصه آمد، او مفهوم ایس یا لیس؟ لیس، نه ایس. او مفهومش انعدام است، نه مفهومش انوجاد، او تجوهر نیست. بنابراین میگیم این ذکر و انکان مزغتن طبعا برای سؤال است، نه خصوصیت. پس اجتهاد مقابل نص نی، نصم همینو میگه. یه چیزی عرض کنم خدمتون، عرضم دما یه مسئله داره امام در تحریم الوسیله سلام الله علیه در باب خوردن و آشامیدن. امام اونجا میفرماد هر چیزی که مو خوردن و آشامیدنش موجب نقص خلقت بشود، خوردن و آشامیدنش حرامه. و از اونها چیزی که بخورد که عقیم بشود. آقایون مسئله را اشتباه میفهمند، میگن امام فرموده است که اگه آدم داروی بخوره، قرصی بخوره، زنه که عقیم بشود، این حرامه. من اشکالم اینه، اولا عقلی مال اونه که از اول نزاد، نه این تهدید نسی که الان هست که چند تا بچه داره. این یه شبهه. شبهه دیگه امام میفرماد کبرای کلی اینه، اگر موجب نقص باشد حرامه. بعد مثال زده به خوردن چیزی که عقیمش میکنه. خب اگر یه روزی در دنیای بشریت عقیم شدن شد چی؟ کمال. شما دلیلی نداشتید از شرع بر اینکه این نقصه. زن اگر بچه نزاد درد و سر نداشته باشه این شد کمال، یا کم بچه این شد کمال. این عبارت اونو نمیگیرد. معیار ممثل است، نه معیار مسئله. عبارت اینه ما یوجب و نقص و حرامان. به نظر امام در تاریخ تعلیف عقیم بودن نقص بوده، حالا نقص عقیم بودن، اما اگه یه روز عقیم بودن از نقص بودن بیرون اومد این دیگه عبارت او را نمیگیرد. فإن المعیار هو الممثل للمثال. معیار ممثل است، نه معیار مثال باشد. این یادتون در روایت عفوالعقول یه مطلب داره بگم، باز خالی از فایده نمیشه رو چاشمه. تو عفوالعقول ابزار نیو نمیدونن چیا میگه حرامه، لأنه آلات اللهو. اگه یه روزی این ابزار موسیقی وسیله برای این شد که گاوا شیر زیاد بدن، اون روایت تو عفوالعقول نمیگیرد. میگن موسیقی که بزنن برای گاوا شیر بیشتر میدن، روایت تو عفوالعقول نمیگیره. میگه نی و مزمار حرامه لأنه من اللهو. این یه بحث کلیست در فقه. همیشه عنایتتون به ممثل باشد نه به مثالها. و صلی الله علی سیدنا محمد.